در ادامه مباحث جلسه گذشته رسیدیم تا ابتدای عقد صلح. جلسه گذشته دوستان عقد کفالت را با هم دیگه مورد مطالعه قرار دادیم، رسیدیم به عقد صلح که این جلسه میخواییم راجع به عقد صلح با هم دیگه صحبت کنیم. عقد صلح دوستان یک عقدیه که در قانون مدنی تعریف مشخصی ازش عرضه نشده، فقط قانونگذار گفته صلح، یا در مقام دعاویه یا در مقام معاملات مبتنی بر رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی آینده است. یعنی تعریفی خیلی از عقد صلح قانونگذار تعریف مشخص و منجزی بیان نکرده، صرفا شروع کرده اقسام عقد صلح را ازش صحبت کرده. اما دلیلش چیه؟ ببینید صلح یک قالبیه که محدودیت خاصی نداره، یعنی یه جورایی کار ماده 10 قانون مدنی را انجام میداده. در عقود معین برگرفته از فقه صلح کار ماده 10 قانون مدنی را انجام میداده، یعنی خیلی محدودیتی نداشته. همین که شما توافقی انجام میدادید که برخلاف قواعد امری نباشه، برخلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشه، اسمش میشده صلح. خب ما علاوه بر این که در حال حاضر در حقوقمون اصل آزادی اراده و ماده 10 قانون مدنی را داریم، عقد صلح را هم به عنوان یک عقد از عقود معین همچنان داریم و قابل استفاده است. صلح دوستان با توجه به موضوعش ممکنه تملیکی باشه یا عهدی باشه. پس صلح یه عقدیه که هم ممکن است تملیکی باشد و هم ممکن است عهدی باشد. من میام یک مالی را به شما صلح میکنم به مبلغ 100 میلیون تومان، خب این میشه تملیکی. ممکنم عهدی باشه، من و شما با هم دیگه یک مصالحه نامه مینویسیم، متعهد میشیم که با هم دیگه اینجوری همکاری کنیم. دو نفر با هم دیگه یک صلح نامه مینویسن، متعهد میشن که این همکاری ها را، این پروژه های مشترک را با هم دیگه داشته باشن. پس صلح ممکنه جزء عقود تملیکی باشه یا جزء عقود عهدی باشه. صلح دوستان ممکنه معوض باشه یا بلا عوض. سه تا عقد داشتیم که این سه تا عقد قبلا گفته بودیم که این سه تا عقد ممکن است معوض باشند یا بلا عوض. یکیش عقد صلحه که ممکنه معوض باشه یا بلا عوض. اون دوتای دیگه هم یکیشون وکالت بود که جلسه گذشته باهاش آشنا شدید و یکیش هم عقد موجد حق انتفاع یا حبس. پس صلح ممکنه معوض باشه یا بلا عوض. این سه تا عقد عقودی بودن که هم ممکن است معوض باشن و همین که ممکنه بلا عوض باشن. نکته دیگر دوستان در خصوص عقد صلح این که عقد صلح در هر صورت یک عقد لازمه. یعنی چه معوض باشه و چه بلا عوض باشه، در هر صورت عقد صلح یک عقد لازم هست. پس عقد صلح جزء عقود لازمه و در هر صورت یک عقد لازمه، یک عقد جائز نیست. پس این اوصاف عقد صلح. ما دو نوع صلح داریم، یک صلح در مقام دعاوی و یک صلح در مقام معاملات. پس یک صلح داریم، صلح در مقام دعاوی، و یک صلح داریم، صلح در مقام معاملات. صلح در مقام دعاوی یعنی چی؟ صلح در مقام دعاوی، پس دو نوع صلح داریم، یک صلح در مقام دعاوی و یک صلح در مقام معاملات. صلح در مقام دعاوی دوستان همون چیزیه که در درس آیین دادرسی مدنی مشاهده کردی. پس صلح در مقام دعاوی همون چیزیه که شما در درس آیین دادرسی مدنی مشاهده کردی، که صلح در مقام دعاوی دو حالت داره. پس همون چیزیه که شما در درس آیین دادرسی مدنی مشاهده کردید و دو حالت داره. در درس آیین دادرسی مدنی راجع به صلح در مقام دعاوی گفته یا مبتنیست بر رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی آینده. خب ببینید، ما در درس آیین دادرسی مدنی میگیم صلح دو حالته. یه وقت دعوا مطرح شده، دعوایی که مطرح میشه را در حالا یا دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح و سازش خاتمه میدیم. یه وقت هنوز دعوایی مطرح نشده ولی اختلاف ایجاد شده، یک طرف اختلاف از دادگاه تقاضا میکنه که طرف مقابل را برای صلح و سازش دعوت کنه. این دومیه را توی آیین دادرسی مدنی بهش میگیم درخواست به سازش. پس در آیین دادرسی مدنی ما یک سازش داریم و یک درخواست به سازش. سازش یعنی آن که اختلاف به طرح دعوا رسیده، در دادگستری مطرح شده. حالا که این اختلاف به طرح دعوا رسیده و در دادگستری مطرح شده، طرفین با همدیگه آشتی میکنن، مصالحه میکنن، این چه سازش. یک درخواست سازش هم در قانون آیین دادرسی مدنی داریم. درخواست سازش یعنی چی؟ درخواست سازش یعنی اختلاف ایجاد شده اما راجع به این اختلاف هنوز هیچ گونه دعوایی مطرح نشده. یک طرف از دادگاه تقاضا میکنه که طرف مقابل را دعوت کن که با هم دیگه صلح و سازش کنیم. این میشه درخواست سازش، که بله موادش میشه مواد 178 تا 100 و عرضم به حضور شما که 80 و تا 190 و بله تا 193 قانون آیین دادرسی مدنی است. مواد 178 تا 193 قانون آیین دادرسی مدنی. خب حالا ببینید دوستان، این دقیقا میشه صلح در مقام دعاوی که ما اینجا ازش صحبت میکنیم. پس صلح در مقام دعاوی که قانونگذار میگه مبتنیست بر رفع دعوای موجود، تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی آینده، منظورش اینه. یا تنازعی، دعوایی در دادگستری مطرحه و یا مطرح نیست ولی اختلافه ایجاد شده. برای اینکه اصلا به دعوا نرسیم، میایم با طرف مقابل این اختلاف خودمون را به صلح و سازش خاتمه میدیم. این میشه صلح در مقام دعاوی. پس یا دعوایی ایجاد شده و یا هنوز ممکنه اصلا دعوا ایجاد نشده باشه. ما پیشگیری میکنیم از اینکه دعوا ایجاد بشه، قبل از اینکه اختلاف ما منجر به طرح دعوای قضایی بشود، میایم و با طرف مصالحه میکنیم. این میشه صلح در مقام دعاوی. یک صلح هم داریم، صلح در مقام معاملات. صلح در مقام معاملات یعنی ما یک نقل و انتقالی یا یک تعهدی را بیاییم و در قالب عقد صلح انشا کنیم. پس صلح در مقام معاملات یعنی یک نقل و انتقال یا یک تعهدی را در قالب عقد صلح انشا کنیم. این میشه صلح در مقام معاملات. خب درباره صلح در مقام معاملات قانونگذار گفته که آقا صلح در مقام معاملات نتیجه اون معامله را بر جای میگذاره، ولی احکام خاص اون معامله را نداره. صلح در مقام معاملات نتیجه اون معامله را بر جای میگذاره، اما احکام خاص اون معامله را نداره. یعنی چی؟ به این معنا که به عنوان مثال صلح در مقام بیع، اگر من بیام به جای اینکه مالی را به شما بفروشم آن مال را به شما صلح کنم، این صلح در مقام بیع نتیجه اون معامله یعنی جابجایی مالکیت، نقل و انتقال مالکیت را بر جای میگذاره، ولی احکام خاص اون معامله را نداره. احکام خاص اون معامله را نداره یعنی چیا؟ یعنی این صلح در مقام بیع خیارات سگانه درش ایجاد نمیشه، حیوان و مجلس و تأخیر ثمن، یا این صلح در مقام بیع حق شفعه درش ایجاد نمیشه. مثلا اگر من و برادرم در زمینی شریک باشیم و برادر من سهم خودش را به شما صلح کنه، برای من حق شفعه ایجاد نمیشه، به خاطر اینکه صلح در مقام معاملات نتیجه اون معامله را داره اما احکام خاص اون معامله را نداره. یا به عنوان مثالی دیگر صلح در مقام هبه، صلح در مقام هبه، کسی به جای اینکه مالی را به شخص هدیه بده، هبه کنه، بیاد و اون مال را به صورت رایگان صلح کنه. صلح میتونه رایگان باشه، بلا عوض باشه. بیاد بگه من این مال را به تو صلح میکنم به صورت رایگان. این میشه صلح در مقام هبه. اثر هبه را بر جای میگذاره، یعنی باعث انتقال رایگان یک مال به طرف مقابل میشه. پس اثر هبه را بر جای میگذاره. اما احکام خاص هبه را نداره. مثلا هبه قابل رجوعه از جانب واهب، از جانب هدیه دهنده قابل رجوعه، اما صلح در مقام معاملات از جانب مصالح، صلح در مقام هبه از جانب مصالح قابل رجوع نیست، لازمه دیگه، نمیتونه شخصی که مالی را به صورت رایگان صلح کرده پشیمان بشه و رجوع کنه. خب صلح دوستان جزء عقودیه که ممکنه مبتنی بر مسامحه باشه یا مبتنی بر مقابله. خب عقود مبتنی بر مسامحه عقودیه که طرفین قصد سود آوری و انتفاع ندارن درش. عقود مبتنی بر مقابله نه، طرفین دو تا چهار تا میکنن که سود بیشتری ببرن. عقد صلح ممکن است مبتنی بر مسامحه باشه یا مبتنی بر مقابله. چطور؟ صلح در مقام دعاوی همیشه مبتنی بر مسامحه است، اما صلح در مقام معاملات ممکنه مبتنی بر مسامحه باشه یا مبتنی بر مقابله باشه. پس صلح در مقام دعاوی همیشه مبتنی بر مسامحه است، اما صلح در مقام معاملات ممکنه مبتنی بر مسامحه باشد یا مبتنی بر مقابله باشه. بعد دوستان مثال، صلح در مقام معاملات ممکنه مبتنی بر مسامحه باشه یا مقابله. من و برادرم شریکیم، من سهم خودم را از زمین میخوام به شما بفروشم 1,000,000. برای اینکه برای برادرم حق شفع ایجاد نشه، میام و سهم خودم را به جای اینکه به شما بفروشم 1,000,000 صلح میکنم 1,000,000. این مبتنی بر مقابله است، چون اینجا من قصد آسونگیری، تسامح، ارفاق ندارم. تا قرون آخرش هم حساب کتاب میکنم، چونه میزنم که اگر بتونم به جای 1,000,000 1,000,000 و مثلا 10,000,000 از شما بگیرم. پس قصد مسامحه در ما نیست، فقط برای اینکه حق شفعه را از بین ببریم، حق شفعه ایجاد نشه، به عبارت بهتر برای اینکه حق شفعه ایجاد نشه، اومدیم و از عبارت عقد صلح استفاده کردیم. این میشه مبتنی بر مقابله. اما یه وقت یک پدری میاد خانه ای را به فرزندش به صورت رایگان صلح میکنه، یا یه پدری یه خانه 2,000,000,000 داره، به بچهش میگه چقدر پول جمع کردی؟ میگه من 600,000,000 پول جمع کردم. میگه خب اون 600 میلیونی که جمع کردی را بده به من، من این خونه 2,000,000,000 را به نامت میکنم. با 600 میلیون خونه 2,000,000,000 را به نام فرزندش میکنه. این میشه صلح مبتنی بر مسامحه. پس توجه داشته باشید که صلح در مقام معاملات یه جاهایی مبتنی بر مقابله است، مثل اون جایی که من و شما به جای اینکه نقل و انتقال زمین را در قالب بیع بریزیم، میبریمش در قالب عقد صلح، برای اینکه عقد شفعه برای شریک من ایجاد نشه. اشکالم نداره، این دیگه امکانیه که قانونگذار به ما داده، گفته صلح در مقام معاملات احکام خاص اون معامله را نداره. اینجا دیگه نمیتونیم بگیم تبانیه، چون که حقیه که قانونگذار به ما داده و در واقع خود قانونگذار گفته که شما میتونید این کار رو انجام بدید و خودش هم صراحتا گفته که صلح در مقام بیع حق به شفعه درش راه نداره. این میشه صلح در مقام مقابله، صلح مقابله. این ممکنه هم مبتنی بر مسامحه باشه، مثل اون مثالی که گفتم. حالا یکی از مصادیق صلح مبتنی بر مسامحه صلح بلا عوضه. صلح بلا عوض، پدری خانه ای را به فرزندش به صورت رایگان صلح میکنه. یکی دیگر از مصادیق صلح مبتنی بر مسامحه صلح محاباتیه. صلح محاباتی، یکی دیگر از مصادیق صلح مبتنی بر مسامحه صلح محاباتیه. صلح محاباتی بلاعوض نیست، معوضه، ولی طرفین عمدن و با علم و اطلاع تعادل عوضین را نادیده گرفتن. مثالی که معمولا میزنن، شخصی خانه ای را صلح کنه یک شاخه نبات. لازم نیست یک شاخه نبات باشه، یکم مثال متعارفتر بزنیم. همون مثالی که عرض کردم، پدری خانه ای را، خانه 2,000,000,000 را 5 میلیاردی را به فرزندش صلح کنه 600 میلیون. اینم صلح محاباتیه. تعادل عوضین بر هم خورده با علم نه با جهل. اینطور نیست که طرف ندونه قیمت این خونه 2 میلیارده. پدر میدونه قیمت این خونه 2 میلیارده، میدونه قیمت این خونه 5 میلیارده. به بچهش میگه خب میخوای خونه بخری، چقدر پول جمع کردی؟ میگه من 700 تومان جمع کردم. میگه اشکال نداره، همون 700 تومان رو بریز به حساب من این خونه رو به نامت میکنم. همون 700 تومان رو بریز به حساب من. تو نمیخواستی با 700 تومان خونه بخری، اونا بده به من، من این خونه بده به من، ایام بازنشستگی ازش استفاده کنم، من این خونه 2 میلیاردی رو به نام تو میزنم. این میشه صلح محاباتی. پس حتما لازم نیست عوضش نمیدونم خودکار و شاخه نبات و گل و این چیزا باشه. همین که عمدن تعادل عوضین بر هم بخورد، طرف بدون قیمتش بیش از این حرف هاست، ولی با این وجود بیاد و این گونه معامله کنه، میشه صلح محاباتی. خب دوستان، در صلح مبتنی بر مسامحه چه صلح هایی مبتنی بر مسامحه بود؟ یکی صلح در مقام دعاوی مبتنی بر مسامحه است و یکی یه دسته از صلح در مقام معاملات. پس یکی صلح در مقام دعاوی مبتنی بر مسامحه است و یکی یه دسته از صلح در مقام معاملات. دوستان، در صلح مبتنی بر مسامحه خیار قبل راه ندارد. پس در صلح مبتنی بر مسامحه خیار قبل راه ندارد. چه صلحهایی مبتنی بر مسامحه بود؟ گفتیم صلح در مقام دعاوی همیشه مبتنی بر مسامحه است. صلح در مقام معاملات ممکنه مبتنی بر مسامحه باشه، مثل صلح ولاعوض، مثل صلح محاباتی. در اینها خیار قبل راه نداره. اما اگر عقد صلح مبتنی بر مقابله باشد، در این صورت خیار قبل درش راه داره. عقد صلحی که مبتنی بر مقابله باشد درش خیار قبل راه داره. سایر خیارات چطور؟ مثل خیار تدلیس، مثل خیار تخلف از شرط، مثل خیار شرط، اینا در عقد صلح راه داره؟ بله، چرا راه نداشته باشه؟ سایر خیارات، خیار تدلیس راه داره، تخلف از شرط، طرف از شروطی که بر عهده داشته تخلف کنه، راه داره. خیار شرط بیایم برای یک طرف یا هر دو طرف یا شخص ثالث برای مدت مشخصی حق فسخ قرار بدیم، سایر خیارات دوستان در عقد صلح راه داره. البته اون سه تا خیار مختص بیعه، اونا در هیچ عقد دیگری راه نداره، در صلح هم راه نداره، یعنی خیار حیوان و مجلس و تأخیر ثمن. اما سایر خیارات در عقد صلح راه داره. خیار قبل فقط این توضیح را داشت که عرض کردم. یا مثلا فرض کنید من میام یه مالی را به شما صلح میکنم و پولش از شما میگیرم، اون مال معیوب از آب در میاد، خب اینجا برای شما خیار ای ایجاد میشه. خب مطلب دیگری که داریم دوستان، قانون گذار در ماده 766 قانون مدنی این گونه بیان کرده که در عقد صلح، در عقد صلح علم اجمالی کفایت میکنه. ماده 766 قانون مدنی رو ببینیم، میگه اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند، کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب میشود، اگرچه منشأ دعوا در حین صلح معلوم نباشد. خب این نشون میده که بس علم اجمالی کفایت میکنه. قانونگذار در عقد صلح علم اجمالی را کافی دانسته. مطلب دیگر دوستان، مواد 768 تا 770 درج شرط به نفع ثالث در عقد صلح. در عقد صلح گفته که آقا یک نکته ای را قانونگذار در ماده 768 و 69 و 770 بیان کرده و اون نکته این که در عقد صلح ما بیایم و تعهد به نفع ثالث درج کنیم. گفته در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین در عوض مال و صلحی که به او داده میشه متعهد بشه که نفقه فلان شخص ثالث را بپردازد. بعد گفته که اگر بگیم آقا من این خونه را به تو صلح میکنم تا در ازاش تا زمانی که فلانی زنده است مراقبش باشی یا نفقه او را بپردازی، در ماده 769 گفته که اگر اون شخص ثالث بمیره دیگه این نفقه به وراثه او پرداخت نمیشه، پرداخت نفقه قطع میشه. چرا دوستان؟ چون نفقه یک مقوله قائم به شخصه، نفقه برای امرار معاش یک آدمه، فلذا به وراث نمیرسه. یک حقوق بازنشستگی و از کار افتادگی و مستمری به وراث میرسه، اما نفقه نه. مردی که نفقه همسرش را میده وقتی همسرش فوت کرد، دیگه از اینجا به بعد نفقه پدر زن و مادر زنش را لازم نیست بده، بگه خب اینا وراث همسر من، از اینجا به بعد نفقه اینا را میده. نه، یا فرزندی که نفقه پدرش را میده اگر پدرش فوت کنه، دیگه این فرزند لازم نیست نفقه وراث پدر را، یعنی مثلا فرزندان اون پدر خواهر برادرش را بده. نفقه که به ارث نمیرسه، نفقه قائم به شخصه. فلذا در ماده 769 میگه که اگر اون شخص بمیرد دیگه لازم نیست نفقه وراثه او را بدیم، مگر شرط خلاف شده باشه. گفته اگر شرط کرده باشیم اون وقت این نفقه رو میرسیم میدیم به کی؟ میدیم به وراث. خب پس توجه داشته باشیم، در 768 گفته آقا ممکنه ما مالی را به شخصی صلح کنیم، بگیم در ازای این مال که من به تو صلح کردم تو یه تعهدی بر عهده میگیری. تعهدی که تو بر عهده میگیری چیه؟ تعهدی که تو بر عهده میگیری اینه که در ازای این مالی که من به تو صلح کردم تو نفقه فلان شخص را تا زمانی که زنده است بپردازی. حالا اگر اون شخص مرد، اگر اون شخص ثالث فوت کرد، آیا نفقه ادامه نفقه باید همچنان پرداخت بشه به وراث؟ نه، چون نفقه قائم به شخصه و برای امرار معاش همون آدمه. در ماده 769 میگه دیگه اون نفقه به وراث داده نمیشه مگر شرط خلاف شده باشه. خب حالا در ماده 770 گفته صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی شود مگر اینکه شرط شده باشد. دوستان توجه داشته باشید که ما شبیه این ماده 770 قانون مدنی را قبلا در عقد ضمانت و عقد حواله داشتیم. در عقد ضمانت و عقد حواله داشتیم که اگر ضامن مؤثر بشه ضمانت قابل فسخ نیست، یا در حواله داشتیم که اگر محال علی مؤثر بشه حواله قابل فسخ نیست. اگر ضامن در حین انعقاد عقد ضمانت مؤثر بوده باشد ضمانت از جانب مضمون له قابل فسخه به شرط جهل. دیدید شرایط قبلا. یا اگر محال علی در حین انعقاد عقد حواله جاهل بوده، از میخوام مؤثر بوده باشد، حواله از جانب من محیل قابل فسخه. ولی دوستان اگر بعدن مؤثر بشوند، این ضمانتی و یا حواله قابل فسخ نیست. این قاعده را اینجا راجع به صلح تکرار میکنیم. صلحی که بر طبق دو ماده فوق واقع میشود، به ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمیشه. بنابراین این که شخص بعداً مؤثر بشه یا ورشکسته بشه باعث فسخ این صلح نیست. خب مورد بعدی دوستان داریم در خصوص صلح دعوای مبتنی بر معامله باطله و صلح دعوای ناشی از بطلان معامله. ببینید دوستان این دو عبارت یعنی چی؟ صلح که فکر کنم آزمون ارشد بود، در آزمون ارشد یک سوال از این موضوع اومده بود. قبل از اینکه اینو بگم یکی از دوستان سوال پرسید، من توضیح بدم. یکی از دوستان سوال پرسید نفقه معوقه به ارث میرسه؟ نفقه معوقه زوجه بله به ارث میرسه، چون یک طلب مالیه. نفقه معوقه زوجه به ارث میرسه چون یک طلب مالیه. نفقه معوقه اقارب نه، چون نوعی تعهد طبیعی است و از جانب خود اقارب هم قابل مطالبه نبوده و برای امرار معاششون بوده، فلذا دیگه وراث نمیتونن مطالبه داشته باشن. البته اگر همون تعهد طبیعی هم که الان اون اقارب فوت کرده شخص ملزم به انفاق بپردازد به وراث، او دیگه نمیتونه پس بگیره چون تعهد طبیعی اوست، ولی نمیتونن مطالبه کنن، یعنی قابل مطالبه نیست. ولی نفقه معوقه زوجه هم قابل مطالبه است و هم اگر بمیرد وراثه او میتونن مطالبه کنن، چون بالاخره یک طلب مالیه صرف نظر از امرار معاش شخص. شاید اصلا زوجهش نیازی هم به اون نفقه نداشته، ولی به عنوان یک طلب چون میتونه مطالبه کنه، وراثه او هم میتونه. خب این عبارت صلح دعوای مبتنی بر معامله باطله و صلح دعوای ناشی از بطلان معامله، قانونگذار گفته که آقا صلح دعوای مبتنی بر معامله باطله باطل است، ماده 765. صلح دعوای مبتنی بر معامله باطله باطل است. پس اون اولی که نوشتیم باطل است. دومی، صلح دعوای ناشی از بطلان معامله صحیح است. یعنی چی دوستان این دو عبارت؟ صلح دعوای مبتنی بر معامله باطل باطل است به این معناست که صلح دعوای مبتنی بر معامله باطل باطل است به این معناست که یک معامله منعقد شده که این معامله باطله، حالا به هر دلیلی شرایط صحت درش وجود نداره و در نتیجه معامله باطله. این معامله که باطل هست، به واسطه این معامله باطل دعوای اقامه میشه. خب پس این دعوا هم از اساس مردوده، این دعوا هم غیر قابل استماعه، دادگاه باید قرار رد دعوا صادر کنه. ولی با این وجود طرفین میان و اون دعوا را به صلح و سازش خاتمه میدن، میگیم این صلح و سازش هم باطله. مثال، من یک خونه ای را به شما فروختم، از شما پولی طلب دارم، خریدار پول من را نمیده، من میرم علیهش طرح دعوا میکنم، خریدار میاد در دادگاه با من مصالحه میکنه که پول من را خورد خورد پرداخت کنه، مصالحه میکنیم و گزارش اصلاحی مینویسیم. غافل از این که اصل معامله خرید و فروش ما به دلیلی باطل بوده. مثلا این خونه توی طرح شهرداری وقفی مصادره‌ای هرچی به دلیلی معامله ما باطل بوده. و وقتی معامله ما باطل بوده پس من نمیتونستم دعوای مطالبه سمن مطرح کنم، چون اصلا معامله باطل، سمنی نباید پرداخت بشه، معامله باطل اثری نداره. پس وقتی اومدیم برای شیوه پرداخت سمن توافق کردیم که خورد خورد پرداخت بشه، این توافقمون هم باطله، چون اصلا سمنی اینجا نبایستی پرداخت میشد. پس اینجاست که میگم آقا اگر به واسطه یک معامله باطل دعوایی مطرح شد، خب اون دعوا هم مردوده، اون دعوا هم قابلیت استماع نداره. حالا اگر ما اومدیم راجع به اون دعوا با هم دیگه صلح و سازش کردیم، اون صلح و سازش هم باطله. بعد در ادامهش میگه ولی صلح دعوای ناشی از بطلان معامله صحیح است. صلح دعوای ناشی از بطلان معامله یعنی چی؟ ببینید، فهمیدیم که معامله باطله، فهمیدیم معامله باطله، به خاطر بطلان معامله دعوایی مطرح شده، بعد میایم و اون دعواها رو به صلح و سازش خاتمه میدیم. این اشکال نداره، میشه. مثال، فهمیدیم معامله باطله، فهمیدیم که آقا این معامله من و شما که اومدم خونه رو به شما فروختم، این که من اومدم خونه یک بنده خدایی رو به شما فروختم باطل بوده، خونه مال یکی دیگه است، طرف معامله فضولی را رد کرده، معامله باطله. فهمیدیم که این معامله باطله، چون این معامله باطله حالا من اومدم چیکار، شما اومدین چیکار کردین؟ شما اومدین دادخواست استرداد ثمن دادین، پولتون رو پس بگیرید، پول و خسارات رو میخواین پس بگیرید. من میام تو دادگاه با شما توافق میکنم که به جای اینکه پولتون از من پس بگیرید، بیا توافق کنیم یه زمین دیگر رو به نامت کنم. پس به واسطه بطلان معامله دعوای اقامه شده، دعوای اقامه شده که شما پولت از من پس بگیری، چون وقتی من خونه یکی دیگر رو به شما بفروشم، رأی وحدت رویه اخیر شماره 805 میگه اینجا آقای فروشنده بایستی هم پول رو پس بده و هم غرامات را. غرامات هم طبق نرخ روز اون خونه محاسبه میشه. اینجا من باید پول شما رو پس بدم. خب برای پس دادن پول شما علیه من طرح دعوا کردی. میام این دعوا میشه دعوای ناشی از بطلان معامله. میام با هم دیگه توافق میکنیم، صلح و سازش میکنیم که من به جای اینکه پول شما رو پس بدم، مثلا یه ملکی به نام شما کنم، یه مقدار دلار به شما بدم. این میشه صلح دعوای ناشی از بطلان معامله که این صحیحه. خب دوستان، مطلب دیگری که داریم در خصوص عقد صلح، ما گفتیم صلح در مقام معاملات نتیجه اون معامله را بر جای می‌گذاره. صلح در مقام معاملات نتیجه اون معامله را بر جای می‌گذاره. ولی محدودیت‌ها و احکام خاص اون معامله را نداره. محدودیت ها و احکام خاص اون معامله را نداره. خب اما سه تا استثناء داره، سه تا استثناء داریم که در این سه استثناء صلح در مقام این عقود احکام خاص این عقود را نیز دارد. یکی صلح در مقام انعقاد عقد اجاره مشمول قانون سال 1356، یکی اونجا صلح در مقام اجاره های مشمول 56. قانون سال 1356، قانون سال 1356 گفته آقا گفته که این قانون جنبه امری داره، هیچ جوره نمیشه از زیر بارش فرار کرد. این قانون جنبه امری داره، هیچ جوره نمیشه از زیر بارش فرار کرد. خب پس یکی صلح در مقام اجاره های مشمول قانون سال 1356. گفته اگر کسی منافع مالی را هر جوری با هر روشی با هر ساز و کاری به دیگران تملیک کنه مشمول این قانونه. پس یکی صلح در مقام اجاره های مشمول قانون 56، مشمول احکام و شرایط و محدودیت های خاص قانون 56 هست. یکی صلح در مقام انعقاد قراردادهای پیش فروش ساختمان، قراردادهای پیش فروش ساختمان تابع قانون پیش فروشه، اسم صلح هم اگر بذاریم روش بازم تابع قانون پیش فروشه. چرا؟ چون قانون پیش فروش هم جنبه حمایتی داره، حمایت از پیش خریدار، حمایت از قشن مصرف کننده یعنی پیش خریداران. چون جنبه حمایتی داره فلذا اگر اسم صلح را هم روش بگذاریم بازم تغییری حاصل نمیشه. مورد بعد، صلح در مقام بیع شرط در ماده 34 قانون ثبت، 33 و 34 قانون ثبت میگه آقا بیع شرط با هر اسم و عنوانی که منعقد شود، صلح باشه یا هر عنوان دیگری که باشه، مشمول این دو تا ماده است و جنبه وثیقه‌ای داره، جنبه تملیکی نداره. پس در این سه مورد دوستان اگر ما از اسم عقد صلح استفاده کردیم بازم چیزی تغییر نمی‌کنه. یک مورد دیگه هم من الان به ذهنم رسید که این مورد چهارم فکر میکنم قاعد احتمالا تو کتاب نیست، چون من الان به ذهنم رسید، حالا شاید هم باشه، چون من بس رو به ذهنم میرسه فکر میکنم تو کتاب نیست، بعدا مراجعه میکنم میبینم نبوده. این مورد چهارم فکر میکنم تو کتاب نیست. صلح در مقام انعقاد قرارداد کار، قرارداد کار مشمول قانون کاره، قانون کار جنبه حمایتی داره، حمایت از کارگر، فلذا اگر اسمشو عوض کنیم به جای قرارداد کار اسم عقد صلح استفاده کنیم. آقا من این پول را ماه به ماه به تو صلح میکنم که تو در ازای این پولی که به تو صلح کردم متعهدی هر روز از فلان ساعت تا این ساعت بیایی در شرکت من، در مؤسسه من کار کنی. یعنی به جای قرارداد کار بیایم از عبارت عقد صلح استفاده کنیم، بازم این مشمول قانون کاره، مشمول عیدی و سنوات و مرخصی و نمیدونم ساعات و حداقل دستمزد وزارت کار و اینها هست. چرا؟ چون جنبه حمایتی داره. پس توجه داشته باشید که این مورد چهارم را هم میتونیم به اون سه مورد قبلی اضافه کنیم که آقا ما یک مواردی داریم که صلح استثناءً احکام و شرایط خاص اون قرارداد برش حاکمه. قاعده بگیم دوستان، جاهایی که قانون جنبه حمایتی داره قانون جلوی تقلب و دور زدن را میبنده. قانون پیش فروش جنبه حمایتی از خریدار داره، قانون 56 جنبه حمایتی از مستأجرین داره، قانون کار جنبه حمایتی از کارگر داره، قانون ثبت ماده 33 و 34 جنبه حمایتی از اشخاصی داره که میخوان وام بگیرن و خونهشون را در قالب بیع شرط، ملکشون را، مالشون را در قالب بیع شرط واگذار میکنن. فلذا میاد راه های دور زدن را میبندن همشون، میگن حتی اگر در قالب عقد صلح هم یا با هر ترتیبی با هر شکلی منعقد بشه تابع مقررات این قانونه. خب پس این در خصوص ارزم به حضور شما که عقد صلح. در مورد قانون بیمه وسایل نقلیه زمینی چطور؟ ببینید در اونجا ما این که بخواییم در قالب عقد صلح منعقد کنیم مثلا شرکت های بیمه نمیتونن، چون شرکت های بیمه برای انعقاد بیمه باید یک سری الزاماتی را لزوماً رعایت کنن، نمیتونن برای انعقاد قرارداد بیمه از عنوان صلح استفاده کنن. فقط در قانون بیمه یک چیزی گفته، گفته که شرکت های بیمه حق ندارند برای پرداخت خسارت رضایت نامه بگیرند یا بگن که آقا سازشنامه بگیرن، صلح‌نامه بگیرن که تو از سایر حق و حقوق خودت صرف نظر کردی. و میگه اگر چنین چیزی بگیرن یه همچین نوشته اصلا باطله، اصلا باطله. یعنی دیگه اونجا این نیست که بگیم مثلا احکام فلان معامله را داره یا نداره، اصلا گفته نوشته ای که بگیرن. چون بعضی از شرکت های بیمه میومدن قبلا یه مبلغ کمتری میدادن، بعد به اشخاص میگفتن بیا رضایت‌نامه بنویس که دیگه ادعایی نسبت به مبلغ مازادش نداری. طرف هم میشه خودش فکر میکرد بذار من این مبلغه رو بگیرم، اگه نگیرم بعد برم دادگاه و بیام مثلا بیچاره میشم. مبلغه رو میگرفت و رضایت رو میداد. قانون بیمه برای اینکه جلوی این کار رو بگیره گفته یه همچین رضایت‌نامه هایی کلن باطله. خب دوستان این در خصوص عقد صلح. مسئله بعد که داریم عقد بعدی از عقود معین، عقد رهن. عقد رهن یعنی چی؟ عقد رهن به این معناست، اینجا نیومد. عقد رهن دوستان به این معناست که من بیام این چرا دوستان این فایل من مجدد بارگذاری کنم، فایل بارگذاری نمیشود، مجددن آپلود کنم فایل رو. دوستان حالا این فایلی که من میخواستم بارگذاری کنم نمیدونم چرا بارگذاری نمیشه. من صفحه دسکتاپم رو با شما شیر میکنم. این فایل رو روی صفحه دسکتاپ باز میکنم و صفحه دسکتاپ رو با شما شیر میکنم که این مشکلش برطرف بشه. خب دوستان الان فایل رو مشاهده میکنید، الان دارید رهن را، اوکیه. خب ببینید میخوایم بریم سراغ عقد رهن. عقد رهن یعنی وثیقه گذاری، یعنی گرو گذاری. من مدیون به شما مدیونم، مالی را میام در وثیقه شما قرار میدم، مالی را در رهن شما قرار میدم. برای چی این مال را در رهن شما در وثیقه شما قرار دادم؟ من که به شما مدیون هستم مالی را در رهن شما در وثیقه شما قرار دادم تا شما خیالت راحت باشه که اگر من بدهی خودم را نپرداختم شما میتونی از محل اون مال استیفای طلب کنی. این میشه تعریف عقد رهن. پس عقد رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را در وثیقه دائن میبرد تا اگر این مدیون بدهی خود را پرداخت نکند دائن از محل آن مال استیفای طلب کنه، از محل فروش آن مال استیفای طلب کنه. این میشه عقد رهن. عقد رهن دوستان جزء عقود تملیکیه. چرا میگیم جزء عقود تملیکی؟ آیا مالکیتی ایجاد میکنه؟ نه، چون یک حق عینی ایجاد میکند میگیم جزء عقود تملیکی. در واقع داره یک حق عینی ایجاد میکند. پس اگر گزینه ای بود جزء عقود وثیقه ای است این بهتره. اگر گزینه ای بود جزء عقود وثیقه ای است این بهتره. چون چه حق عینی ایجاد میکنه؟ حق وثیقه. ولی اگر این نبود میگیم جزء عقود تملیکیه. تسامحاً عقودی که حق عینی ایجاد میکنن رو میگن عقود تملیکی. ولی دقیق تر اینه که بگیم عقد وثیقه ای، چون از بین حقوق عینی چه حقی ایجاد میکنه؟ حق وثیقه ای. خب این عقد یک عقدیه که صرفاً به سود دائنه یعنی مرتهن، چون مالی داره در وثیقه او قرار میگیره، چون صرفاً به سود دائنه پس از جانب او جایزه، و صرفاً به ضرر من مدیونه یعنی راهن، چون صرفاً به ضرر من هست پس از جانب من لازمه. ولی چه از جانب من راهن که لازمه و چه از جانب مرتهن که جایزه، از جانب هر دوتامون اذنی نیست، غیر اذنیه. بنابراین عقد رهن با فوت یا حجر راهن یا مرتهن اتفاقی براش نمیافته و باقی میمونه. عقد رهن پس گفتیم که صرفاً به سود مرتهن و صرفاً به ضرر من راهن، پس از جانب من راهن لازم، از جانب مرتهن جایز، ولی اذنی نیست. و فوت یا حجر هیچ یک از طرفین موجب انفساخش نمیشه. و چون عقد رهن صرفاً به سود مرتهنه، اگه مرتهن سفیه یا صغیر ممیز باشه خودش میتونه رهن را قبول کنه. پس اگر مرتهن سفیه یا صغیر ممیز باشه خودش میتونه رهن را قبول کنه. ولی دوستان قبضش دیگه با خود او نخواهد بود. قبض مال، چون عقد رهن جزء عقود عینیه دیگه، قبلا دیدیم عقد رهن جزء عقود عینیه، قبض و اقباض درش هست، قبض و اقباض درش هست. قبض مال دیگه با ولی آقا قیمشه. پس عقد رهن صرفا به سود مرتهنه، بله مثل ضمانت ذمه، صرفاً به سود مرتهنه، پس از جانب مرتهن جایزه. پس مرتهن اگه سفیه یا صغیر ممیز باشه خودش میتونه رهن را قبول کنه. مجنون و صغیر غیر ممیز چطور؟ اونا ندوستان، چون اصلا مصلوب الارادن. مجنون و صغیر غیر ممیز حتی اگر چیزی به نفعشم باشه قبولی خودش به درد نمیخوره، قبولی ولی یا قیمش نالازم داره، چون مجنون و صغیر غیر ممیز مصلوب الاراده هستن، فلذا قبولی خودشون به درد نمیخوره، قبولی ولی یا قیمشون را لازم داره. پس صرف این که مرتهن سفیه یا صغیر ممیز هم باشه اشکال نداره، میتونه خودش قبولی را انجام بده، اما قبضش دیگه لزومن با ولی یا قیم اوست. خب از این بر راهن چطور؟ راهن نه، راهن داره یه مالی را در وثیقه میگذاره، راهن داره یک مالی را در وثیقه میگذاره، پس هم بایستی عقل داشته باشه، هم بلوغ داشته باشه و هم رشد، چون داره یک مالی را در وثیقه قرار میده، پس هم عقل و بلوغ و رشدش لازمه. مطلب دیگر راجع به عقد رهن این که یک عقد بلاعوضه. چطور بلاعوضه؟ من راهن به شما مدیونم، من راهن به شما مدیونم، من راهن که به شما مدیونم میام مالی را در رهن شما قرار میدم، در ازای این رهن چیزی از شما نمیگیرم، پس یک عقد بلا عوضه، یک عقد بلا عوضه. من راهن به شما مدیونم، در ازای این که من به شما مدیونم یک مالی را به رهن شما سپردم، وقتی این مال را به رهن شما سپردم در ازای این رهن چیزی از شما نگرفتم. ممکنه بگید خب در ازاش به ما مدیونی، نه، اون دینه که از قبل بوده، اون دینه که حالا ناشی از یه معامله ایه، مثلا ممکنه من از شما خونه خریدم و به خاطر خرید خونه به شما مدیون شدم باید پولی به شما بدم. اون دینه که در ازای یه چیز دیگه است. حالا اون دینه یا ناشی از خسارت یا ناشی از خرید و فروش خونه است یا ناشی از اجاره خودرو یا ناشی از پروژه، اون که ناشی از قراردادی بوده. الان که من بابت اون دینه دارم مالی وثیقه میدم، بابت این وثیقه دادنه چیزی از شما نمیگیرم. پس عقد رهن یک عقد بلا عوضه، یک عقد رایگان مجانیه. خب مطلب بعد این که یکی از دوستان سوال پرسیدن که چی قبض باید بسن ولی باشه چون ممکنه باعث مسئولیت بشه. بله، اگر حتی عرضم به حضور شما که شخص مرتهن سفیه یا صغیر ممیز باشه و خودش رهن را قبول کنه ولی قبضش با ولی یا قیمه، چون ایجاد مسئولیت ممکنه براش بکنه. و دوستان عقد رهن، نکته دیگری که داریم راجع به عقد رهن این که ممکنه شخص ثالثی مالی را برای مدیون به رهن گذارد. به این میگیم رهن مستعار. شما میخواید از بانک وام بگیرید، من بیام خونه خودم را بابت وام شما، بابت تضمین بازپرداخت اقساط شما، من بیام خونه خودم را در رهن بانک قرار بدم. این میشه رهن مستعار. پس این امکان پذیره. مطلب بعد این که استفاده از مال مرهونه با کیه؟ خب ما میگیم که رهن جزء عقود عینیه. این که میگیم رهن جزء عقود عینیه یعنی در عقد رهن قبض و اقباض لازمه، ولی قبلا دیدیم استمرار قبض لازم نیست. پس قبض و اقباض لازمه ولی استمرار قبض لازم نیست. این یه نکته. نکته دیگر، قبض لزوماً قبض مستلزم تسلیم فیزیکی نیست. قبض و اقباض ممکنه یه جاهایی با تسلیم فیزیکی باشه، ممکنه با تنظیم سند به عمل بیاد. دوستان من وقتی یک شمش طلا در رهن شما میگذارم، این شمش طلا قبض و اقبازش بله با تسلیم فیزیکیه، ولی وقتی زمین کشاورزی را در رهن شما میگذارم، قبض و اقباز زمین کشاورزی با تسلیم فیزیکی نیست. قبض و اقباز زمین کشاورزی با تنظیم سند رهنیه. همین که سند رهنی به نام شما تنظیم بشه کفایت میکنه، این قبض و اقباض رخ داده. خب حالا ما میگیم که آقا در عقد رهن مال در وثیقه مرتهنه، ولی قرار نیست مرتهن از این مال استفاده کنه. پس مرتهن حق استفاده از مال رو نداره. کی میتونه همچنان از مال استفاده کنه؟ خود راهن. البته استفاده ای که منافی حقوق مرتهن نباشه، نذاره مال را خراب کنه. من وقتی اومدم شمش طلا را در رهن شما قرار دادم، نمیتونم بیام این شمش طلا را شروع کنم و از این شمش طلا سفارش بدم که یک سرویس طلا ساخته بشه و مثلا بخوام استفاده کنم و بفروشم و اینها. یا من وقتی اومدم یک انبار غلات در رهن شما قرار دادم، خود قلات، من منظورم ساختمون انبار نیست، اون قلات را، گندم ها را یا دانه های ذرت را در رهن شما قرار دادم. من وقتی اومدم دانه های ذرت را در رهن شما قرار دادم، یک انبار، یک سیلو، نمیتونم دیگه بیام از اینا استفاده کنم به نحوی که مستلزم تلف باشه. ولی مثلا خونه را من در رهنش بانک قرار دادم، خودم هم فعلا تو خونه ساکنم. پس استفاده از مال با کیه؟ با راهن. ولی استفاده ای که منافی حقوق مرتهن نباشه. یا به عنوان مثالی دیگر، من یک عرضم به حضور شما که زمین کشاورزی را در رهن بانک قرار دادم و از بانک کشاورزی وام کشاورزی گرفتم. چی فعلا داره رو این زمین کشاورزی کار میکنه؟ خود من راهن. پس مال در تصرف خود راهن باقی میماند و در استفاده او باقی میمونه. میشه شرط خلاف نمود؟ آیا ما میتونیم شرط خلاف کنیم؟ بله. اگر شرط خلاف کنیم، یعنی بگیم مرتهن از مال استفاده کند، میشه رهن تصرف اسمش. اگر شرط خلاف کنیم اسمش میشه رهن تصرف. خب پس گفتیم رهن یک عقد عینی است، قبض و اقباض لازمه، استمرار قبض لازم نیست. اگر مال از قبل در ید مرتهن بوده، تجدید قبض لازم نیست. وقتی ما مال را به مرتهن دادیم یا از قبل در ید او بوده و مال را به رهن او سپردیم، مرتهن نمیتونه از مال استفاده کنه. استفاده هاش مال راهنه، منافعش مال راهنه. مگر شرط خلاف کنیم، یعنی بگیم آقای مرتهن من این مال را به تو رهن سپردم، استفادم فعلا ازش ببر، وقت این اسمش میشه رهن تصرف. خب با توجه به این چیزی که ما گفتیم که استفاده از مال مرهون توسط راهن انجام میشه، به این سوال پاسخ بدیم که مالکیت منافع مال مرهونه از آن کیست؟ در پاسخ به این سوال که مالکیت منافع مال مرهونه از آن کیست، جواب میدیم خب مالکیت منافع متعلق به راهنه، چون مال متعلق به راهنه. خب فرقی نداره این منافع منافع متصل یا منفصل. نه دوستان، دو تا عبارت الان شما روی تابلو میبینید. یکی ستون سمت راست پایین نوشتیم مالکیت منافع، یکی ستون سمت چپ بالا نوشتیم وضعیت منافع. توجه کنیم، مالکیت منافع مال راهنه، ولی وضعیت منافع یه بحث دیگریست. وضعیت منافع میخواییم ببینیم که منافع مال مرهونه رهن و وثیقه محسوب میشند یا نه، اونا دیگه در وثیقه مرتهن نیستن. میگیم آقا منافع مال مرهونه اگر منافع متصل باشند، اونها هم در وثیقه مرتهنند، اما اگر منافع منفصل باشند، اونا دیگه در وثیقه مرتهن نیستن، ولی جفتشون چه متصل چه منفصل فعلا متعلق به راهنه، چون مال فعلا در مالکیت راهنه، هنوز که این مال مرهونه فروخته نشده. پس یک بار دیگه بگم چی شد، رهن مکرر را توضیح میدیم، فرامش نرسیدیم. دوستان بعضی از سوالاتی که میپرسید، رهن مکرر یکی از دوستان پرسیدن که بیع مال مرهونه، اینا را از موضوع شما که بهش میرسیم. پس دوستان ببینید چی شد، من یک مالی را به رهن شما دادم، به رهن بانک دادم، مثلا یک باقی را رفتم به رهن بانک سپردم و از بانک وام گرفتم یه باغ را. خب این باغ 5 سال در رهن بانکه، من یه وام کلان از این وامای کلان که تسویه حسابش چندین سال طول میکشه برداشتم، یه وام کلان از بانک گرفتم، از این وام هایی که چند سال تسویه حسابش طول میکشه، بعد اومدم و باب متعلق به خودم را در رهن بانک قرار دادم. این باغ را که در رهن بانک قرار دادم، درختان این باغ رشد میکنه، باغ یه باغ درست درمونی میشه، از کنار این باغ یه جاده رد میشه، قیمت باغ افزایش پیدا میکنه. خب این منطقه منطقه ویژه گردشگری اعلام میشه، قیمت باغ افزایش پیدا میکنه. اینا دوستان میشن منافع متسع. اون تورمی که روی باغ اومد به خاطر رد شدن جاده و به خاطر منطقه ویژه گردشگری شدن و به خاطر تورم و هرچی، قیمت باغ افزایش پیدا کرد. این میشه منفعت متسع. رشد و نمو به درختان، اینا میشن منفعت متسع. باغ کی داره گرون میشه؟ باغ من. این منافع متصل مال من راهنه، ولی اومده روی رهن، یعنی در وثیقه مرتهن قرار گرفته. یعنی پس فردا اگر بانک برای وصول مطالبات خودش بخواد باغ من را به مزایده بگذاره، از طریق اداره ثبت بخواد باغ من را به مزایده بگذاره، تمام این افزایش قیمت ها آیدش میشه. تمام این افزایش قیمت ها جزء وثیقه است، یعنی خوش به حال بانک هم شده. درسته فعلا این باغ متعلق به من راهنه و تمام این افزایش قیمت هاش هم مال من راهنه، تورمش مال من راهنه، رشد و نمو درختانش مال من راهنه، ولی اگر یه روزی من مطالبات بانک را ندم و مرتهن کارش به فروش ملک من برسه، اینجا یه ملک ارزنده که به خاطر رد شدن جاده افزایش قیمت داده، درختانش رشد و نمو پیدا کرده، یه ملک ارزنده به فروش گذاشته میشه. فلذا میگیم منافع متصل جزء رهن محسوب میشه، اضافه میشه به رهن. اما منافع منفصل چطور؟ منافع منفصل دوستان، منافع منفصل اونا مال من راهنه و جزء رهن نیست. منافع منفصل یعنی اون میوه هایی که من سال به سال میرم میچینم، اون میوه هایی که من سال به سال میرم میچینم، اینا جزء رهن محسوب نمیشه. یعنی بانک نمیتونه بگه که آقای راهن چرا تو داری میوه رو میچینی، باغ در رهن منه. میگم باغ در رهن شماست، اینا منفعت منفصله، من سال به سال میخوام بچینم و بفروشم. پس منافع متصل جزء رهنه، منافع منفصل جزء رهن نیست، مگر شرط خلاف بشه. مگر شرط خلاف بشه. خب بله، شبیه این قواعد رو تو اقاله و اینها هم داشتیم. ولی دوستان اینجا یادمون باشه، ما اگر گفتن مالکیت منافع، مالکیت منافع فعلا که اصلا این مال مرهون فروش نرفته، چه منافع متصل چه منافع منفصلش در مالکیت راهن است. خب کل ملک مال مرتهن نمیشه، به فروش گذاشته میشه، حالا طبق قانون ثبت کارشناسی میشه، ارزیابی میشه، بعد به مزایده گذاشته میشه. به مزایده که میگذاریم چی را به مزایده میگذاریم؟ باقی را به مزایده میگذاریم که افزایش قیمت داده، که درختانش رشد و نمو پیدا کرده، و هر چقدر گرونتر فروخته بشه مطالبات مرتهن بیشتر پرداخت میشه. حالا اگر حاصل فروش از کل مطالبات مرتهن بیشتر باشه، اونجا فقط بنزه مطالبات مرتهن بهش میدیم، اما هر چقدر که بیشتر فروش بره مطالبات مرتهن هم بیشتر پرداخت میشه. فرض کنید مطالبات مرتهن 10 میلیارد مطالبات بانک. خب این باغ با توجه به رشد و نمو درختان و با توجه به افزایش قیمت و تورم و اینا، اوایل قیمتش 2 میلیارد بوده، اما الان قیمتش شده 8 میلیارد. خب 8 میلیارد که فروش رفت به نفع بانک، کل 8 میلیارد رو میدیم به بانک، 2 میلیارد دیگه از طلب بانک میمونه که حالا اینا رو جلوتر میبینیم. خب پس این وضعیت منافع مال مرهونه. نکته دیگری که دوستان در خصوص عقد رهن داریم، یک پارچگی رهن و عدم تجزیه. یک پارچگی رهن و عدم تجزیه یعنی چی؟ یک پارچگی رهن و عدم تجزیه یعنی به عبارت دیگر کل مال مرهونه در ازای کل دین در رهن است، مگر شرط خلاف شود یا مرتهن رضایت دهد. یک بار دیگه، کل مال مرهونه در ازای کل دین در رهن است، مگر شرط خلاف شود یا مرتهن رضایت دهد. یعنی چی مگر شرط خلاف شود یا مرتهن رضایت دهد؟ آقا کل مال مرهونه در ازای کل دین در رهن است، مگر شرط خلاف شود یا مرتهن رضایت دهد. به این معناست که من اگر به شما 100 میلیون تومان بدهکارم، یک ملکی را در رهن شما گذاشتم، اومدم از این 100 میلیون تومان بخشی از دین را پرداخت کردم، 5 میلیون، میتونم بگم چون 5 میلیون پرداخت کردم سه دانگ ملک از حالت رهن آزاد بشه؟ نه، مگر آنکه در عقد رهن شرط خلاف نموده باشیم، در عقد رهن نوشته باشیم به هر میزان که راهن بدهی خود را بپردازد، به همان اندازه یا به همان نسبت از مال مرهونه آزاد بشه. مگر اینکه در عقد رهن همچین چیزی را نوشته باشیم، یا اینکه شما مرتهن بگی باشه اشکال نداره، حالا که 50 تومن از بدهی خودت را دادی، منم سه دانگ ملکت را از حالت رهن خارج میکنم. پس این میشه یک پارچگی رهن، کل مال مرهونه در ازای کل بدهی در رهنه. پس اگر من بابت 100 میلیون یه زمین را در رهن شما قرار دادم، بیام و 5 میلیون را بدم، بازم 6 دانگ زمین در رهن شماست. بیام 90 میلیون بدهی خودم را بدم، بازم 6 دانگ زمین در رهن شماست. تا زمانی که کل بدهی خودم را ندادم، هیچ جزئی از زمین از حالت رهن آزاد نمیشه. ممکنه بگید خب فایدهش چیه؟ فایدهش چیه؟ ما که بالاخره بیش از مطالبات خودمون نمیتونیم از این زمین استیفای طلب کنیم، خب چرا کلش در رهن ما بمونه؟ آهان، فایدهش اینه. فرض کنید من به شما به بانک مثلا 10 میلیارد بدهی دارم، 10 میلیارد بدهی دارم، بعد بابت این بدهی خودم یه ملکی را در رهن بانک قرار دادم که امروزه قیمت اون ملک مثلا هست 9 میلیارد، یعنی همین الان اون ملک کفاف بدهی من را نمیده. البته بانک ها معمولا از این اشتباهات نمی کنن، ولی به عنوان مثال، بله با خسارات و اینها، اون ملک الان کفاف بدهی من را نمیده. بدهی من 10 میلیارده، قیمت ملک 9 میلیارد. خب من میرم 5 میلیارد به حساب بانک واریز میکنم، 5 میلیارد دیگه بدهیم میمونه. اینجا بانک خوشحال میشه. چرا؟ چون دیگه الان ملکه کفاف بدهی باقی ماندهش ها میده. اینجور نیست که بگم چون من 5 میلیارد دادم پس ملکم نصفش آزاد شد. نه، الان بانک میتونه از ملک، از کل ملک استیفای طلب کنه. نه اینکه کل ملک برداره ها، یعنی تا سقف کل ملک خلاصه میتونه مال مرهونه در اختیار داشته باشه و مال را بفروشه و استیفای طلبش رو انجام بده. پس این میشه یک پارچگی رهن، یا به عبارت دیگر عدم تجزیه. در قرارداد پیمانکاری شرط خلاف شده، در قرارداد پیمانکاری می نویسن که به ازای هر صورت وضعیت جزئی از ضمانتنامه پیش پرداخت بایستی آزاد بشه. خب دوستان یک استراحت 10 دقیقه‌ای داشته باشیم. الان 17:18 است، تا 17:30 استراحت داشته باشیم. ان شاءالله برمیگردیم با ادامه بحث. خسته نباشید.